در صبحانه با خبر امروز. جلسه شورای امنیت برای بررسی طرح ایجاد منطقه امن در کابل. در آستانه ضرب العجل خروج نیروهای خارجی از افغانستان، امرالله صالح میگوید طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. افزوده شدن یک دیپلمات مجرب دیگر به تیم وزارت خارجه آمریکا در امور ایران. سفیر پیشین واشنگتن در اسرائیل به عنوان مشاور ارشد رابرت مالی منصوب شد. رسیدن میانگین قیمت هر متر بنای مسکونی در تهران به 31 میلیون تومان. وزیر مسکن و شهرسازی میگوید می توانیم سالی 1 میلیون خانه بسازیم. و ادامه روند بحرانی ابتلا به کرونا و مرگ و میر ناشی از آن در ایران. رئیس هلال احمر میگوید برای خروج از بحران 180 میلیون دوز واکسن لازم است. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 9 شهریور 1400 خوش آمدید. من مهدی تاه‌باز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. در حالی که عملیات خروج نیروهای آمریکایی و متحدانشان از افغانستان به ساعات پایانی خود نزدیک می شود، اقدامات خشونتبار و تلاش برای حمله به این نیروها هم بیشتر شده. از جمله پرتاب 6 موشک به سمت فرودگاه کابل که گروه داعش مسئولیتش را پذیرفت. موشک هایی که البته با سیستم پدافند آمریکا رهگیری و منهدم شدند. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل طرح پیشنهادی فرانسه و بریتانیا برای ایجاد منطقه امن در کابل را بررسی کرد. بر اساس این طرح برای تضمین ورود و خروج امن از افغانستان، کنترل این منطقه در اختیار سازمان ملل متحد خواهد بود. بحث خروج امن از افغانستان پس از تشکیل حکومت طالبان از دغدغه‌های بسیاری از گروه‌ها و کشورهاست. از جمله وزارت خارجه بریتانیا که می‌گوید در مورد همکاری طالبان در این زمینه اطمینانی وجود ندارد. از سوی دیگر در حالی که گفته می‌شود هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در قندهار حضور دارد، هنوز هیچ تصویر یا حتی پیام مکتوبی از او منتشر نشده. آیا حرکت احتمالی رهبر طالبان به سوی کابل نشانه از تشکیل قریب الوقوع حکومت است؟ گزارش مهدی بیگی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
فرودگاه کابل یک روز قبل از پایان مهلت آمریکا برای خروج شهروندان خارجی و افغانهای در معرض خطر از افغانستان. ارتش آمریکا گفته دست کم 6 راکت را که به فرودگاه شلیک شده بوده رهگیری و منهدم کرده. حملاتی که داعش مسئولیتشان را پذیرفته. یک روز پس از حمله پهپادی آمریکا به این خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی فرودگاه. این روایت یکی از شهروندان.
ساعت 6 صبح بود که همینجا صدای انفجار شنیده شد که باز وقت آمدیم فهر را دیدیم و از همینجا شاک کرده بودن. فکر میکنم طرف میدان هوایی را هدف قرار دادن، ولی متاسفانه که فهمش تلفاتش مردم ملکی و بیچاره این تلفات داشتن.
سروان بیل اوربان سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام گفته آمریکا در جریان این گزارش‌ها هست و مشغول ارزیابی آنهاست. حمله‌ای که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان آن را غیرقانونی خوانده و گفته آمریکا باید تهدیدها را به طالبان گزارش می‌کرده. نیروهای آمریکا ساعات پایانی خود را در افغانستان می‌گذرانند. حالا سازمان ملل از کشورهای غربی خواسته به حمایت از افغانستان ادامه دهند. این سازمان به ویژه در مورد زمستان آینده و کمبود غذا و دارو هشدار داده. در این حال در پیشنویس بیانیه اتحادیه اروپا که به رویت خبرگزاری رویترز رسیده آمده، این اتحادیه مصمم است از تکرار مهاجرت بیرویه افغانها مثل سال 2015 جلوگیری کند. این افغانهایی که به ایتالیا رسیدند، مراقبت‌های پزشکی سازمان‌های امدادرسان از جمله صلیب سرخ و دریافت غذا و سرپناه هرچند موقتی به آنها قدری احساس امنیت داده. هرچند بسیاری همچنان نگران بستگانشان در افغانستانند. اوضاع اقتصادی در افغانستان وخیم است. ارزش پول ملی سقوط کرده و تعطیلی بانک‌ها کسب و کار و زندگی روزمره مردم را متوقف کرده. این هجوم مردم به خودروی یک سازمان خیریه برای دریافت غذا.
مگم فعلا کالی شرایط ما میبینیم هیچ جوان نظر نداره که زندگی کنه که بخواه که در کابل باشه
و بیکاری هم خودتان میفهمین که به اوج خود رسیده.
کار نیست، پول نیست و دولت آینده افغانستان دست خالی نمیتواند کشور را اداره کند. حالا روسیه از آمریکا خواسته تا ذخایر بلوکه شده بانک مرکزی افغانستان را آزاد کند. زمیر کابولوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، به آمریکا هشدار داده اگر اینطور نشود، طالبان به قاچاق مواد مخدر و فروش سلاح‌های رها شده ارتش و آمریکا در بازار سیاه روی خواهند آورد. رهبران طالبان فعلا برنامه مشخصی برای جلوگیری از پیامدهای اقتصادی ناشی از سقوط دولت افغانستان ارائه نکردند. میگویند در حال رایزنی با اقتصاددانها، کسب و کارها و تجارند. هنوز اما جزئیاتی ندادند. بیشتر تغییراتی که طالبان تا کنون اعلام کردند جنبه مذهبی، اعتقادی و فرهنگی داشته. از جمله تغییر اساسی در نظام آموزشی کشور. سرپرست موقت وزارت آموزش عالی طالبان میگوید اسلام حرف اصلی در آموزش خواهد بود.
چیزهایی را که با اسلام منافات داشته باشند تغییر میدیم، چون افغانها مسلمانند و اسلام رو نادیده نمیگیرند. 43 سال در راه اسلام فداکاری کردند. در سیستم آموزشی هر چیزی که با اسلام ناسازگاری داشته باشه حذف میشه.
تغییراتی که فعلا اولویت مردم باقی مانده نیستند. اولویت و دغدغه اصلی شاید امنیت، غذا و سلامت باشد. سازمان پزشکان بدون مرز گفته سیستم درمانی افغانستان در آستانه فروپاشی است. خدماتی که حالا به خاطر توقف کمک‌های خارجی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول امکان ادامه آنها وجود ندارد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
بحث افغانستان برای گفتگو همراه هستیم با جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین الملل از سیاتل. آقای روشندل، روز گذشته در جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل طرح منطقه امن به بحث و بررسی 5 قدرت جهانی گذاشته شد. از چه جهاتی دارای اهمیت هست این مسئله در شرایط فعلی افغانستان؟
با توجه با سلام و با توجه به اینکه به هر حال خروج نیروهای خارجی از جمله نیروهای آمریکایی نوعی عجله و سرعت همراه بود، هنوز هزاران نفر افغانی که قانونا میتونن خارج بشن و یا اینکه دولت‌های غربی و آمریکا مایل هستن به اونا پناه بدن به علتی که در زمان حضور با اونا همکاری میکردن و وجود اونها در افغانستان همراه با خطر است، باقی موندن در داخل افغانستان. بنابراین ایجاد این منطقه امن مثل یک جزیره است که میتونه تحت کنترل نیروهای چند ملیتی یا حافظ صلح باشه و پناهگاهی است برای اون مردمی که نتونستن خارج بشن و هنوز تکلیفشون هم مشخص نیست. از اینجا اونجا پیام‌های به دست میرسه که احساس خطر میکنن و نگران زندگی و آیندهشون هستن. اگرچه یک چنین جزیره‌ای خالی از خطر هم نخواهد بود، از یک طرف اگر امارت اسلامی قبول بکنه این مثل یک فرودگاه میمونه که مثل فرودگاه کابل فعلی ولی ممکنه کوچکتر باشه، از بیرون میتونه مورد هدف تروریستا قرار بگیره و یا اینکه اگر امارت اسلامی اون رو قبول نکنه اون وقت بحث مشخصی ما نداریم. چجور میشه اصلا اینجا رو تشکیل داد و چجور میشه از اون همه مردم حمایت کرد؟ به هر صورت امکان حملات تروریستی رو باید در نظر بگیریم و اینها همه بستگی به این داره که امارت اسلامی اون رو قبول بکنه.
خب آقای روشندل، شما به عجله در خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اشاره کردین. امروز آخرین روز از مهلت تعیین شده برای تخلیه سربازان آمریکایی و کشورهای ائتلاف از افغانستان هست. با انجام تخلیه کامل چه در انتظار این کشور خواهد بود و چه چشم‌اندازی از رفتار طالبان چه در داخل و چه در قبال کشورهای خارجی میشه متصور شد؟
البته این با این فرض هستش که حتما امروز همه خارج بشن، احتمال این که این کار امروز صورت نگیره هم وجود داره و احتمالاً طالبان در مقابل اون چندان مقاومت نخواهند کرد، ولی وضعیت بعد از خروج نیروها رقابت داخلی و رقابت خارجی هستش. در داخل 80,000 طلبه یا طالبان میخوان به 35 میلیون ملت افغانستان سلطه پیدا بکنن. در مقابل اینها شما جبهه پنجشیری ها رو دارید که هنوز نمیشه گفت که یک نیروی نظامی هست، ولی بالقوه میتونه باشه. از طرف دیگه طالبان با خلأ قدرت و گروه های تروریستی که دارن شکل میگیرن کم کم، و این خودش یکی از نگرانی های غرب هست. داعش خراسان از یک طرف، همین روز گذشته بود که امینالحق که از دستیارای اسامه بن لادن بود وارد افغانستان شد و به این ترتیب میشه گفت که در واقع القاعده هم اونجا حضور خواهد داشت، و گروه های کوچک بزرگ دیگه. از جهات دیگه باید نگاه بکنیم به قضیه فقدان بودجه و متخصص و کارشناس برای اداره یک مملکت توسط افرادی که به هیچ وجه سابقه حکومتی به اصطلاح مدرن ندارن، و پولهایی که بلوکه شده، فشار برای اینکه از بیرون از طرف غرب در واقع هست که حاکمیت در برگیرنده همه باشه، حقوق زنان، غیر طالبانی ها، رقابت چین و ایران و پاکستان و اینها از یک طرف، در مقابل اینها جبهه غرب وجود داره که شامل بریتانیا، فرانسه و آمریکا است و اهداف مشترکی رو برای جلوگیری از اشاعه تروریسم دنبال میکنن، چون افغانستان از این به بعد مرکز رقابت کشور خارجی خواهد بود، و این که صادر کننده تروریسم هم باشه یکی از انتخابهای طالبان میتونه باشه، یا میتونه ناشی از عدم قدرت طالبان باشه.
سپاسگزارم آقای روشندل از همراهیتون.
باشه.
در یکی از مرگبارترین حوادث روزهای اخیر در جنگ داخلی یمن، دست کم 30 تن در اثر یک حمله پهپادی به بزرگترین پایگاه هوایی این کشور کشته شدند. این در حالی است که تنها یک روز پیش از آن بغداد میزبان نشستی بین المللی با حضور نمایندگان ایران و عربستان بود، دو کشوری که در یمن درگیر جنگ نیابتی بودند. پایان دادن به جنگ داخلی یمن از محورهای اصلی نشست بغداد عنوان شده بود. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
حمله به بزرگترین پایگاه هوایی یمن که در کنترل نیروهای دولتی قرار دارد، پایگاه الاند در استان لحج، حمله ای که حدود 40 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت.
الان کشته های حمله موشکی اند رو آوردن، سربازایی که بدون اینکه حقوق دریافت کنن تمرین میکردن. توی بیمارستان نه پزشکیه نه رئیسی، رسیدگی بهداشتی صفر، مردم میمیرن، کشته میشن، نه رسیدگی وجود داره نه پزشک. تا کی مردم اینجوری باید بمیرن؟ همه شاهدن من چی دارم میگم.
دولت یمن شبه نظامیان حوثی حمایت شده از سوی ایران را عامل این حمله دانست. برابر گزارش ها این حمله با 3 موشک بالستیک و 2 پهپاد بمب‌گذاری شده صورت گرفت. حمله ای در میانه تلاش‌های سازمان ملل برای برقراری گفتگوی صلح میان دولت یمن و حوثی‌ها و همچنین مذاکرات میان ایران و عربستان سعودی که با میانجیگری عراق صورت می‌گیرد.
بالنسبه للقاءات السعوديه
درباره گفتگوهای ایران و عربستان سعودی، این گفتگوها همچنان ادامه دارد. گفتگوهایی که در بغداد آغاز شد، این گفتگوها ادامه پیدا خواهد کرد. آنچه که ما از دو طرف دریافتیم، هر دو بسیار مایل به ادامه تا رسیدن به نتایج مثبت با هدف حل و فصل مشکلاتشان هستند.
با این وجود انتظار می رفت در کنفرانس روز شنبه بغداد که وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی هم حضور داشتند، گفتگویی میان دو طرف صورت بگیرد، اما چنین چیزی محقق نشد.
بیشتر از آن گفتگوهایی که قبلا در بغداد صورت گرفته، گفتگویی اتفاق نیفتاده و ما در بغداد شاهد گفتگوی جدیدی نبودیم.
بنابر گزارش ها یکی از محورهای عمده گفتگوها میان ریاض و تهران جنگ یمن است، جنگی که در آن ایران حامی شبه نظامیان حوثی است و عربستان حامی دولت یمن. عربستان همواره ایران را عامل به درازا کشیده شدن این جنگ خوانده.
پادشاهی سعودی بر مخالفت قاطع خود با دخالت‌های ایران در منطقه و یمن تأکید می‌کند، زیرا دلیل اصلی به درازا کشیدن بحران یمن کمک ایران به شبه نظامیان حوثی از راه قاچاق موشک و مجهز کردنشان به کارشناسان نظامی.
حمایت جمهوری اسلامی از شبه نظامیان در کشورهای مختلف هم از نگرانی‌های عربستان بوده.
ما امروز نیاز به اتحاد و مقابله با چالش‌ها از جمله برنامه اتمی ایران، برنامه موشکیش و اقدام‌های خرابکارانه این نظام داریم.
حالا پس از 4 سال قطع روابط در نتیجه حمله هواداران تندروی حکومت ایران به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان سعودی در خاک ایران، امید می رفت گفتگوها به بسیاری از این تنش‌ها پایان دهد.
مذاکراتی مقدماتی آغاز کردیم که در مراحل اولیه است، اما ما امیدواریم ایرانی‌ها به این نتیجه برسند که رفتار مثبت با همسایگان به سود آنهاست، به گونه‌ای که به ثبات، امنیت و شکوفایی بیانجامد. اگر منافع خود را در روابط خوب با همسایگان ببینند، می توانم امیدوار باشم. ما هنوز در مراحل اولیه هستیم.
اما اکنون با تغییر دولت در ایران، وزیر خارجه جدید حمایت از گروه‌های نیابتی را یکی از مهمترین برنامه‌های خود اعلام کرد.
تلاش برای تقویت جبهه مقاومت موضوعی است که بی تردید در دستور کار دولت 13 هست. محور مقاومت متحدین جمهوری اسلامی ایران هستند که برای تثبیت امنیت پایدار در منطقه و در کشورهای خودشون به طور خودجوش به وجود آمدند.
باید دید تغییرات جدید در تهران و سیاست‌های دولت ابراهیم رئیسی روابط میان ایران، منطقه و جهان را به کدام سو می‌برد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته تخلف رخ داده در زندان اوین را محرز دانست و بر ضرورت اصلاحات ساختاری برای زندان‌ها تاکید کرد. گروه سایبری موسوم عدالت علی مرداد ماه ویدیوهایی را در اختیار رادیو فردا و برخی دیگر رسانه‌ها قرار داد که میگوید با هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین به دست آمده. برای گفتگو همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از برلین آلمان. آقای مهرابی، واکنش‌ها متفاوت و متناقض بوده در مورد فیلم‌های منتشر شده از زندان اوین، از ادعای ساختگی بودن تا برخورد با منتشر کنندگان و سپس لزوم برخورد با خاطیان. این همه پراکنده یه نظر از کجا ناشی میشه؟
بخشی از این موضوع ناشی از یک رویه در جمهوری اسلامی است که حقیقت‌ها رو به صورت قطره چکانی قبول میکنن، یعنی ابتدا حقیقت رو انکار میکنن، بعد آرام آرام بخش‌هایی از اون رو قبول میکنن، هرچند که در نهایت هم تمام حقیقت را قبول نمی کنند. بخش دیگری از دلیل این نوع مواجهه هم این هست که مقامات جمهوری اسلامی هنوز از ماهیت گروهی که به هر حال به این اطلاع دسترسی پیدا کرده یا اطلاع ندارن یا درباره اون به نوعی خودشون شک دارن و حالا شاید احساس میکنن که این اطلاعات به نوعی از هک به دست نیومده بلکه از درون سیستم به بیرون منتقل شده. برای همین بخشی از موزگیری ها هم به این دلیل هست. بخش دیگر هم به این دلیل هست که شاید هنوز به صورت کامل مطمئن نیستن که چه بخشی از اطلاعات خارج شده، چون بعضی از نمایندگان مجلس ادعا کرده بودن که به دوربین های آنلاین دسترسی نبوده و فقط به بخشی از سوابق این دوربین‌ها دسترسی بوده، در حالی که اطلاعاتی که منتشر شده نشون میده که به هر حال این گروه حتی به بخشی از نامه‌ها یا بخشی از تصاویر بازداشت فعالان سیاسی دسترسی داشتن. نکته دیگه دسترسی این گروه به بازداشتگاه‌های امنیتی هست که در واقع اصل شکنجه‌ها و فشار علیه زندانیان در اونجا رخ میده که هنوز به نوعی سوابق جدی از اونجا منتشر نشده که اگر اون منتشر بشه در واقع بخش اصلی اطلاعات هست و قاعدتا مقامات جمهوری اسلامی منتظر هستن که ببینن که چه اطلاعات دیگری هم منتشر میشه و این موضوع بر موضع‌گیری های آینده اونها تاثیرگذار خواهد.
و مسئله برخورد با خاطیان که برخی در موردش صحبت کردن، چقدر میشه خوشبین بود با توجه به سوابق موجود در موارد این چنینی؟
خود نمایندگان مجلس هم گفتن که به هر حال اگر این دوربین ها بوده و این اطلاعات وجود داشته، قاعدتا خود مقامات زندان بهش دسترسی داشتن و از قبل از اینکه منتشر بشن این موضوع ها رو میدونستن، پس چرا اون موقع با این موارد برخورد نکردن؟ و به نظر میرسه که این موضوعات در زندان ها یک رویه معمولی بوده و نه مقامات زندان وظیفه‌ای برای خودشون میدونستن که با این اتفاقات برخورد کنن و نه اون مامورانی که این اقدامات رو انجام دادن ترسی از برخورد داشتن، به خصوص اینکه در زندان هایی که به تعبیری زندان های زندانیان معمولی هستن این یک رویه است و کسانی که تجربه زندان را داشتن میدونن. تجربه های قبلی هم نشون میده که در حال نمیشه امیدوار بود به برخورد جدی و اصلاح ساختار و همه این برخوردها معمولا به برخورد با چند مأمور جز منجر شده، چون اگه بنا باشه که اصلاح بشه باید ساختار کل، باید مدیریت زندان ها تغییر بکنه و به تعبیری از قوه قضایی جدا بشه که اون هم بعیده در ساختار جمهوری اسلامی رخ بده.
بسیار سپاسگزارم احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل به عنوان مشاور ارشد رابرت مالی به تیم وزارت خارجه این کشور در امور ایران پیوست. گفته می شود او قرار است در زمینه تسهیل ارتباط و هماهنگی این تیم با مقام های ارشد اسرائیل فعالیت کند. این انتصاب تنها چند روز پس از سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن و رایزنی های او درباره شیوه برخورد هماهنگ دو کشور با ایران اعلام شد. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می دهد.
ورود یک دیپلمات دیگر حامی برجام به تیم سیاست خارجی ایالات متحده. دانیل شاپیرو، سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل، حالا مشاور ارشد رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران است. شاپیرو پس از خروج واشنگتن از برجام و در میانه رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که به پیروزی جو بایدن منجر شد، گفته بود که اگر امکان دستیابی به توافقی بهتر از برجام از راه مذاکره وجود داشت، خوب بود. اما دونالد ترامپ به گفته او خود هم نمی‌داند به دنبال چه توافقی است. دانیل شاپیرو در آن زمان گفته بود که شروط 12 گانه‌ای که مایک پومپئو وزیر خارجه وقت آمریکا هنگام خروج ایالات متحده از برجام برای ایران مطرح کرد واقع بینانه و قابل دستیابی نیست، چون عملی شدنش به مفهوم تغییر بنیادی حکومت جمهوری اسلامی خواهد بود. حالا با بالا گرفتن تنش‌ها بر سر احیای برجام به نظر می‌رسد دولت جو بایدن در تلاش است که اسرائیل همپیمان دیرینش را قانع کند که با این تصمیم واشنگتن همراه شود. پایگاه خبری اکسیوس می‌گوید که یکی از مأموریت‌های اصلی آقای شاپیرو مشارکت در تعامل با دفتر نخست وزیر و وزارتخانه‌های خارجه و دفاع اسرائیل است تا امکان گفتگوی نزدیک‌تر درباره ایران برقرار شود. دانیل شاپیرو در دولت باراک اوباما رئیس جمهوری اسبق ایالات متحده از سال 2011 به عنوان سفیر آمریکا در تل آویو منصوب شد و تا ابتدای سال 2017 در این سمت باقی ماند. او روابط صمیمانه‌ای با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین اسرائیل و سایر مقام‌های ارشد این کشور دارد. جو بایدن خواستار بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران است، چرا که این توافق را بهترین راه برای مهار برنامه هسته‌ای تهران و جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای می‌داند. اما تل آویو که مدت هاست فعالیت‌های هسته‌ای ایران را زیر نظر گرفته، می‌گوید طرحی را تدوین کرده تا تهران را در زمینه هسته‌ای و فعالیت‌های منطقه‌ایش زمین‌گیر کند. یعنی مرگ با هزاران ضربه. این توصیف مقام‌های اسرائیلی از راهبرد تازه است که نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، در سفر اخیرش به واشنگتن به جو بایدن ارائه داد.
ما یک استراتژی جامع رو تدوین کردیم که دو هدف داره. نخستین هدف اینه که جلوی زیاده‌خواهی‌های منطقه‌ای حکومت ایران رو بگیریم و اونها رو سر جای خودشون بنشونیم. و هدف دوم اینه که تهران هرگز امکان دستیابی به سلاح هسته‌ای رو پیدا نکنه.
Keep Iran away from ever being able to break out a nuclear weapon.
جو بایدن در این دیدار به نفتالی بنت اطمینان داده بود که تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. با این حال فعالیت‌های نظامی ایران در منطقه و توسعه موشکی این کشور موجب نگرانی همسایگان ایران و جامعه جهانی شده. مقام‌های دفاعی و نظامی ایران می‌گویند که تقویت سامانه‌های موشکی و ارتقای توان رزمی این کشور را در اولویت قرار دادند. در جریان مذاکره‌های وین، اعضای اروپایی برجام و برخی از کشورهای عرب منطقه پیشنهاد داده بودند که برنامه موشکی و نظامی ایران هم در مذاکره‌ها مطرح شود، آنچه که به بعد از احیای توافق هسته‌ای موکول شد. پیشتر رابرت مالی تاکید کرده بود که در مذاکره‌های غیر مستقیم با ایران برای احیای برجام به پیشرفت‌هایی به گفته او اساسی دست یافتند، هرچند همه اختلافات برطرف نشده. حالا مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکره‌های وین هشدار داده که اگر ایران با موضعی تندتر از دولت حسن روحانی به این گفتگوها بازگردد، رفع این اختلاف نظرها حتی دشوارتر از قبل خواهد شد. گفتگوهای احیای برجام در وین پس از 6 دور به دنبال انتخابات ریاست جمهوری در ایران و آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری جدید این کشور متوقف شد.
تأکید می‌کنم که مذاکره را ابزار دیپلماسی می‌دانیم، اما نه زیر سایه تهدید.
گرچه هنوز تاریخ بازگشت دولت ابراهیم رئیسی به مذاکره های احیای برجام مشخص نیست، اما آنطور که از سخنان رئیس تازه دستگاه دیپلماسی ایران پیداست، برجام از اولویت های دولت 13 نیست. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما وزیر نیروی جدید ایران میگوید قصد دارد با حفر چاه‌های ژرف با بحران گسترده آب مقابله کند. علی اکبر مهرابیان از ایده حفر چند چاه در مناطق کویری ایران سخن گفته. این در حالی است که به اعتقاد اکثر کارشناسان حوزه آب چنین اقداماتی نه تنها به برطرف شدن بحران آب ایران کمکی نمی‌کند، بلکه به معضلات زیست محیطی دیگر هم دامن خواهد زد. گزارش مهیار طهماسبی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
در کنار مدیریت مصرف ما باید تنوع بدیم به سبد تأمین آبمون.
مثل چی؟
مثل آب دریا.
بله.
روش دیگر استفاده از آب‌های ژرف. امروز استفاده از آب ژرف در دنیا دیگه یک امر معمولی داره میشه.
این راه حل وزیر نیروی دولت 13 برای بحران کمبود آب در ایران است. دستیازی به منابع بیشتر به جای مدیریت منابع آبی. در حالی که حفر چاه‌های عمیق با نهایت عمق 500 متر زیست بوم ایران را با بحران جدی فرونشست زمین روبرو کرده، ایده حفر چاه‌های ژرف با عمق بیش از 2000 متر فجایعی بزرگتر را در چشم انداز زیست بوم ایران قرار داده است. ایده حفر چاه‌های ژرف اولین بار توسط حمید چیتیان وزیر نیروی دولت 11 مطرح شد.
در عمق بیش از 1000 متر، حدود 1500 متر، 1600 متر قرار گرفته و اینا بخشش آب‌های فسیلی هست، بخشش آب‌هایی که جریان داره در گسل‌های داخل زمین. امیدواریم که انشاءالله بتونیم به زودی به این تکنولوژی هم دست پیدا بکنیم و از این گونه آبها استفاده بکنیم.
در حالی که اغلب مخازن آبهای ژرف را آبهای فسیلی و تجدیدناپذیر تشکیل می‌دهند، حامیان اجرای این پروژه اصرار دارند که آبهای ژرف مورد نظر در ایران از نوع تجدیدپذیر و غیر فسیلی هستند. فروردین ماه اعلام شد که نمونه‌های آب برای تعیین نوع ام از فسیلی یا تجدیدپذیر به خارج از ایران ارسال شده، اما نتایج این آزمایش‌ها هرگز اعلام نشد.
در اعماق 2000 تا 3000 متر زمین روان آب‌های گسترده‌ای وجود داره، نه در همه نقاط، در برخی نقاط. ما در منطقه شرق خودمون چنین روان آبی رو در عمق 2 تا 3000 متر داریم.
اشاره آقای مهرابیان به آب‌های ژرف این چاه‌هاست. اینجا در سیستان و بلوچستان کار حفاری این چاه‌ها از سال 96 با اختصاص 400 میلیارد تومان بودجه آغاز شد. مجری پروژه بنیاد مستضعفان و نهادهای زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی. مهرماه گذشته اما رضا اردکانیان وزیر نیروی وقت اعلام کرد که آب حاصل از این چاه‌ها شور، دارای ایسی بالا و عملاً غیر قابل استفاده است.
آزمایش نمونه‌های آب برداشت شده از اون چاه تا عمق 2191 متر نشون داد که آب از نوع شور هست و کیفیتش برای مصارف شرب و صنعت و کشاورزی مناسب نیست و عرض شود که ایسی آب هم رقم بسیار بالایی در حد 25,000.
ایسی یا میزان رسانایی الکتریکی معیاری برای سنجش کیفیت آب است. میزان استاندارد جهانی ایسی آب شرب 1500 اعلام شده و در ایران هم آب با ایسی بیش از 3000 را مناسب نوشیدن نمی دانند.
ببینید دو چاه تا حالا به آب رسیده، ایسی آب حدود 12,000 که با یک تصفیه ساده شما این آب رو کاملا میتونی استفاده کنی و نرخ آب تمام شده هم نسبت به خطوط انتقال بعضا خیلی کمتر تمام میشه.
اصرار وزیر نیرو به قابل استفاده بودن آب این چاه ها به شرط تصفیه در حالی است که از نظر معیار ایسی آب ژرف سیستان با آب دریای خزر یکسان است. با این حال به نظر می رسد که مقامات دولت درمان لحظه‌ای بحران آب را به قیمت نابودی هرچه بیشتر منابع بازگشت ناپذیر ترجیح دادند. روز گذشته سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه توسعه و بکارگیری فناوری‌های نوین مطالعات تکمیلی، اکتشاف و بهره برداری از آب‌های ژرف استان سیستان و بلوچستان از حفر 12 چاه ژرف دیگر در آینده نزدیک خبر داد. حاصل غارت آخرین سرمایه‌های پنهان زمین تا نابودی کامل سرزمین. مهیار طهماسبی، رادیو فرد.
برای گفتگو منصور سهرابی متخصص اکولوژی محیط زیست و آب از آلمان همراه ماست. آقای سهرابی، وزیر نیرو آقای مهرابیان دستور استفاده از آب‌های ژرف عمیق رو داده. به نظرتون آیا حفر چاه، استفاده از آب ژرف راه حلی منطقی و بصرفه هست در ایران برای فراهم کردن آب شرب؟
ببینید مشکلاتی که ایران درگیرش هست و بارها گفته شده، معضلات کمابی و بحران آب، یک بخشیش برمیگرده به استفاده بی‌رویه از آبخانها. در واقع میبینید در طی 40 سال اخیر بیش از 1,000,000 چاه حفر شده، آبخانها تخلیه شدن. الان ما حدود 140 میلیارد متر مکعب کسری تجمعی آب داریم. بسیاری از دشتای ایران دشتای ممنوعه هستند. بعضی از دشتا حدود 150 دشت ممنوعه بحرانی هستند. یعنی هر آن ممکنه ما فرونشست زمین رو داشته باشیم. وقتی که صحبت از حفر چاه میشه، با این معضلات رو ما باید در نظر بگیریم و نهایتاً این که من فکر میکنم که حفر چاه در هر نوعش میتونه آسیب بسیار زیادی رو به کشور وارد بکنه. اما نسبت به آبهای ژرف، آبهایی که بیشتر حالت توهمی داره و کارهای علمی دقیق راجع به اون صورت نگرفته، اینکه شما بیای کیلومترها چاه حفر بکنی، نهایتا اینکه آبی رو به دست بیاری که آقای مهرابیان گفته این آب حدود ایسی 12,000 رو دارد، این آب هرگز قابل شرب نیست. برای اینکه قابل شرب بشه باید دوباره شیرین سازی بشه که هزینه بسیار زیادی رو میطلبد. یا اینکه در کشاورزی هم اگر بخواد مصرف بشه، برای بیشتر گیاهان این آب قابل استفاده نیست، دوباره باید شیرین سازی بشه. لذا بنده فکر میکنم طرح‌های این چنینی فقط برای این است که هزینه های بیشتری رو بر دوش ملت و دولت بگذارند و شرکت هایی که وابسته به سپاه پاسداران هستند از این طرح ها منتفع خواهند شد و نهایتا معضلات کم آبی کشور هم رفع و رجوع نخواهد شد.
آقای سهرابی، پس چاره چه هست؟ چه باید کرد برای تامین آب شرب مورد نیاز کشور؟
ببینید معضلی که ما داریم در کشور معضل کم آبی نیست. معضل اصلی ایران مدیریت منابع آب هست. بیشترین آب در ایران در بخش کشاورزی مصرف میشه و برداشت ما حدود 90% هست، در حالی که در این بخش ما هدرروی زیادی داریم. باید سیاست‌های کشاورزیمون عوض بشه، سیاست‌های خودکفاییمون رو باید کنار بذاریم، باید سعی کنیم که کشاورزی به سمت و سوی بهینه بره، الگوهای کشت بهینه بشه، مصرف آب در کشاورزی کمتر بشه و حقابه طبیعت پرداخت بشه. از طرف دیگه نباید فراموش کرد که به گفته مسئولین حدود 30% شبکه آبرسانی کشور برای آب شرب دارای نشتی هست. اگر این معضلات حل بشه، یعنی اگر شبکه آبرسانی کشور ترمیم بشه، اگر کشاورزی الگوهاش بهینه بشن و بتونیم کشت‌های متناسب با اقلیم رو داشته باشیم، طبعا این معضلات کمتر و کمتر خواهد شد. با حفر چاه فقط میتونیم بگیم که زمین در آستانه قهقرا و نابودی قرار میگیره و ضربه سهمگینی به طبیعت ایران وارد خواهد شد و مظلات کم آبی هم حل نخواهد گردید. لذا بنده تصور میکنم که یک طرح جامع و کامل مدیریتی برای حل بحران آب در ایران لازم هست که به صورت حوزه‌ای مدیریت بشه، یعنی حوزه های آبریز یک مدیریت جامع داشته باشن و از انتقال آب بین حوزه‌ای جلوگیری بشه، سدسازی های بیروی جلوگیری بشه، در کشاورزی بهینه‌سازی صورت بگیرد، شبکه آبرسانی کشور بازنگری بشه و بازسازی بشه. این میتونه کمک بکنه برای اینکه معضلات آبی کشور، مخصوصا حالا در آب شرب که در سال بسیار کمی از مصرف و در بر میگیرد، و تأمین بکنه.
بسیار سپاسگزارم منصور سهرابی از اینکه با ما همراه بودید. وزیر مسکن و شهرسازی ایران میگوید در صورت انتقال مالکیت زمین‌های تحت اختیار سایر وزارتخانه‌ها به وزارت مسکن، ساخت سالانه 1,000,000 واحد مسکونی در طول 4 سال پیش رو امکان پذیر است. رستم قاسمی پیشتر و در جلسه اعلام برنامه‌هایش به مجلس هم همین وعده را تکرار کرده بود. این وعده وزیر مسکن که در دولت‌های قبل هم به میان آمده بود، در حالی مطرح شده که بانک مرکزی ایران در گزارشی از روند شتابان افزایش قیمت مسکن، بهای متوسط هر متر مربع برای مسکونی در تهران را نزدیک به 31,000,000 تومان اعلام کرده. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
مسکن ساخته بشد، سر تا سر ایران برای ضعفا مسکن می‌سازیم.
4 دهه از وعده بنیانگذار جمهوری اسلامی در ایران گذشت. حالا بنا به آمار بیش از 40% جمعیت ایران سرپناهی برای خود ندارند و خانه بدوشند.
ما عمل می کنیم، حرف نمی زنیم.
نه تنها او به وعدهش عمل نکرد، که وعده خانه‌دار کردن مردم شد جزو گزینه‌های اصلی برای بر مسند نشستن رؤسای جمهوری.
یک بخش اخشای کم درآمدن که اصلا اینا باید بهشون توجه جدی بشه. یه اصلا مثلا فرض کنید که تحت پوش کمیته امدادن، تحت پوش بهزیستی هستن، دهک‌های پایین هستن که اینها درآمدی ندارن. اینا رو باید کار کرد که اینا بتونن به رایگان در اختیار زمین در اختیارشون قرار بگیره. یه تعدادم باید با تسهیلات بهشون با پرداخت تسهیلات کمک کرد که مسکن سازی کنه.
حالا وزیر راه و شهرسازی کابینه‌اش هم مدعی شده که توانایی ساخت 4,000,000 مسکن در 4 سال آینده وجود دارد. رستم قاسمی به استناد قانون جهش تولید مسکن میگوید همه بخش‌های دولتی موظفند سند زمین‌های درون و جوار شهرها و شهرک‌های جدید را به وزارت راه و شهرسازی منتقل کنند.
همه وزارتخونه‌ها موظفند که این زمیناشون در اختیار ما بذارن. ما بیش از 1,000,000 هکتار زمین دولتی در شهرها، جوار شهرها و شهرهای جدید متعلق به دولت وجود داره که برای 1,000,000ش الان شناسایی شده. برای 1,000,000ش الان شناسایی شده که ما به زودی اینا رو در واقع در اختیار قرار میگیریم.
به فرض انتقال همه این زمین ها به دولت، ابراهیم رئیسی و کابینه اقتصادیش باید روزی 2740 خانه در ایران بسازند، آن هم در شرایطی که بنا به آمار کانون انبوه‌سازان ایران در همین یک سال گذشته هزینه ساخت در ایران از متری 2 تا 20,000,000 تومان افزایش یافته. همچنین از سال 1396 تا کنون قیمت مصالح ساختمانی تقریبا 10 برابر افزایش داشته است. همه این آمارها دولتی است، واقعیت اما کف بازار است. این روزها میانگین بهای 1 متر مربع واحد مسکونی در تهران به 31,000,000 تومان رسیده، رقمی که نسبت به مرداد سال گذشته 34% افزایش داشته است. این رقم را بانک مرکزی ایران اعلام کرده. به فرض درست و دقیق بودن همه این اعداد، شاخص دوره انتظار برای خانه‌دار شدن هر ایرانی 41 سال و برای هر تهرانی 69 سال است. این سالهای انتظار را هم خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران بررسی کرده است.
اصلا بحث مسکن امروز امنیت روانی و اجتماعی جامعه ما رو از بین برده. تورمی که رو به رشده، کسی صاحب خونه نباشه دیگه هیچ وقت صاحب خونه نخواهد شد.
آمارها میگویند از انقلاب سال 1357 تا کنون قیمت مسکن در تهران بیش از 4000 برابر شده. همچنین به طور میانگین قیمت مسکن در تهران هر 10 سال 10 برابر بالا رفته. آماری که داشتن چند متر جا برای بسیاری از ایرانیان را در وطنشان به آرزوی محال بدل کرده است. رویا ملکی، رادیو فردا.
تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی هنوز کامل نشده و ترکیب کنونیان نیز با انتقاد محافل کارشناسی تهران روبروست. ولی آنچه بیش از همه مسئله برانگیزه است آشفتگی و ابهام در مورد چهره‌ای است که مأموریت اصلی او ایجاد هماهنگی در تیم اقتصادی دولت 13 است. برای گفتگو فریدون خاوند اقتصاددان واسطه دانشگاه همراه ماست. آقای خاوند، از قرار معلوم این مأموریت ایجاد هماهنگی در تیم اقتصادی هم به محمد مخبر محول شده و هم به محسن رضایی. این که کدام یکی از این دو نفر نقش اصلی رو خواهند داشت در تعیین سیاست‌های اقتصادی کشور؟
در شرایط فعلی جواب پرسش شما زیاد روشن نیست. اجازه میخوام یادآوری بکنم که تیم اقتصادی دولت به مفهوم سنتی و محدود اون در برگیرنده مثلثی است مرکب از سکانداران وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی. در این مثلث تکلیف دو ضلع مشخص شده. احسان خاندوزی وزارت امور اقتصادی و دارایی رو در دست داره و مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه است. باقی میمونه پست بسیار مهم ریاست کل بانک مرکزی که برای اون از چهره‌های مختلفی اسم برده میشه. ولی اون چیزی که بیش از همه اهمیت داره نیاز به ایجاد هماهنگی است. به عنوان نمونه در مورد مسئله بسیار حساسی مثل تورم، هر سه ضلع مثلثی که از اونها اسم بردم باید اتفاق نظر داشته باشن. داور نهایی قاعدتا باید رئیس جمهوری باشه، ولی ابراهیم رئیسی با مفاهیم و سیاست‌های اقتصادی آشنا نیست و در این شرایط حضور یک هماهنگ کننده اجتناب ناپذیره. در این زمینه آقای رئیسی اول در مجلس اعلام کرد که محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری مسئول هماهنگی تیم اقتصادیه، ولی چند روز بعد با صدور حکمی سه مأموریت رو محول کرد به سردار محسن رضایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت. میبینیم که تکلیف اصلا روشن نیست و معلوم نیست کدام یک از این دو نفر نقش تعیین کننده خواهد داشت در سیاست گذاری اقتصادی کشور.
و حالا سوال این هست های خاوند، از لحاظ مدیریت سیاست اقتصادی چه شباهت ها و تفاوت هایی وجود داره میان محمد مخبر و محسن رضایی؟
ببین، هر دوی اونها خودشون را هوادار اقتصاد مقاومتی میدونند که علی خامنه‌ای ولی فقیه از اون صحبت کرده بدون اینکه خطوط اصلی این سیاست واقعا روشن شده باشه. البته سردار محسن رضایی میگه که اقتصاددان هست، ولی کسانی از جمله عبدالناصر همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی رساله دکترای او رو زیر پرسش بردند و در هر صورت مقاله یا کتاب اقتصادی از آقای رضایی در دست نیست که مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته باشه. ولی آقایان مخبر و رضایی وجه مشترکی دارند و اون وابستگیشون به نهادهای غیر شفاف اقتصادی هست که در واقع حلقه خاکستری اقتصاد ایران رو تشکیل میدن. محسن رضایی عضو با نفوذ سپاه پاسداران هست که میدونیم چه وزنه‌ای داره در اقتصاد کشور، و محمد مخبر هم سالها ریاست ستاد اجرایی فرمان امام رو بر عهده داشته، امپراتوری مالی نیرومندی که با ابعاد اون آشنا هستیم. خلاصه کنیم، این دو نفر چهره های شاخص بخش خاکستری اقتصاد ایران هستند که قرار است سکاندار اصلی سیاست اقتصادی هم بشن و یا رقیب هم بشوند برای این سکانداری، آینده نشون خواهد.
بسیار سپاسگزارم آقای خاوند از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر می‌کنم.
در حالی که شمار مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران کماکان در سطح بحرانی قرار دارد، رئیس جمعیت هلال احمر میگوید برای واکسیناسیون کامل جامعه و خروج از بحران 180 میلیون دوز واکسن لازم است. کریم همتی در حال این موضوع را مطرح کرده که تاکنون در ایران تنها حدود 27 میلیون دوز واکسن تزریق شده که کمتر از 1 میلیون دوز آن تولید داخل بوده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
مرگبارترین هفته از آغاز همگیری کرونا در ایران رقم خورد. سازمان ثبت و احوال این کشور تایید کرده که تنها در بازه زمانی 3 مرداد تا 5 شهریور ماه 19370 نفر در ایران فوت کردند. اما آمار و ارقام منتشر شده وزارت بهداشت این کشور از تعداد فوت شدگان ناشی از کرونا با ارقام ثبت احوال همخوانی ندارد. این سازمان اعلام کرده که تنها 4477 نفر سهم جانباختگان ناشی از کرونا است. اگر آمار وزارت بهداشت را بپذیریم، به این ترتیب نزدیک به 16000 نفر طی یک هفته گذشته بر اثر عواملی به غیر از کووید 19 جانشان را از دست دادند. در حالی که میانگین تعداد فوتی‌ها در طول یک هفته پیش از آغاز دوران همگیری کرونا در این کشور به طور متوسط 7000 نفر بوده است. 9000 نفر پایین‌تر از رقمی که وزارت بهداشت ادعا می‌کند. از ابتدای همگیری نهادهای مختلفی آمار وزارت بهداشت را زیر سوال بردند. از جمله رئیس سازمان نظام پزشکی ایران محمد رضا ظفرقندی. آقای ظفرقندی هفته پیش در مصاحبه‌ای دوباره به این موضوع اشاره و از وضعیت واکسیناسیون در ایران گله کرد.
آمار رسمی روزانه در حالی حدود 600 فوتی است که خیلی از بیماران بدون عکس تست فوت می‌کنند و در آمار نمی‌آیند. ما اگر واکسیناسیون زودتر و وسیع‌تری تدارک می‌دیدیم، امروز شرایط بهتری داشتیم.
چند هفته پیش هم علیرضا زالی فرمانده ستاد کرونا استان تهران به پنهانکاری حکومت ایران در مورد آمار واقعی مرگ و میر ناشی از کرونا اذعان کرد. برخی کارشناسان یکی از دلایل افزایش مرگ و میر در هفته گذشته را برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم می‌دانند. سال گذشته هم برخی استانهای ایران به دلیل برگزاری این مراسم دچار خیز کرونا و بالا رفتن آمار ابتلا و مرگ و میر شدند. واکسیناسیون در هفته‌های گذشته کمی سرعت پیدا کرده، اما با توجه به شیوع سویه دلتا در سراسر ایران، بسیاری این اتفاق را نوشدارو پس از مرگ سهراب می‌دانند. در حال حاضر طبق آمار منتشر شده وزارت بهداشت، تنها نزدیک به 10% از کل جمعیت ایران به طور کامل واکسینه شدند. به گفته رئیس سازمان هلال احمر، ایران برای عبور از بحران به 180 میلیون دوز واکسن نیاز دارد و تاکنون تنها 27 میلیون دوز در این کشور تزریق شده. جدا از برگزاری تجمعات مذهبی در هفته‌های گذشته، بسیاری از مسئولین عامل مرگ و میر بالای خیز اخیر کرونا در ایران را تعلل حکومت این کشور در واکسیناسیون اعلام کردند. ماه گذشته 6 وکیل دادگستری و فعال مدنی که قصد داشتند در اعتراض به سوء مدیریت در انجام واکسیناسیون و دادخواهی از مقامات مسئول حکومت جمهوری اسلامی شکایت کنند، بازداشت شدند. دستگیری این کنشگران و حقوقدانان اعتراض بسیاری را برانگیخته است. روز یک شنبه بیش از 500 کنشگر مدنی و سیاسی به همراه تعداد زیادی از دانشجویان و معلمان با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری این افراد شدند. مهران کریمی، رادیو فردا.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اسامی بازیکنان این تیم رو برای آغاز دور سوم از مسابقات مقدماتی جام جهانی اعلام کرد. ایران پنجشنبه این هفته در ورزشگاه آزادی میزبان سوریه است و سپس در قطر به مصاف تیم عراق خواهد رفت. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک با ماست. مهدی، برای بررسی 27 نفره بازیکنان از دروازه‌بان‌ها شروع کنیم.
درود مهدی جان. خب تیم ملی فوتبال متاسفانه شروع خوبی نداشته، یعنی کادر فنی تیم ملی، سرمربی و دستیارش مبتلا به ویروس کرونا شدن و تمرینات بسیار دیر شروع شد با حضور بازیکنان داخلی که اونا در واقع اکثرشون در این لیست نهایی جایی ندارن و تمرین اونا هم حتی کریم باقری هم شرکت نکرد. بسیار بی‌کیفیت بود، در شأن تیم ملی نبود این شروع، در حالی که رقبای ایران همه مشغول بازی تدارکاتی و اردوهای خارجی هستن. این از این. نکته بعدی، خب دروازه‌بان‌ها علیرضا بیرانوند دو ماه و نیم هیچ بازی نداشته، آخرین بازیش همون دیدار با عراق بوده، دروازه‌بان تیم ملی بوده. پیام نیازمند هم به تیم پورتیمونزه پرتغال پیوسته اما هنوز بازی نکرده و بین سه دروازه‌بان فقط امیر آبرزاده است که هر هفته در واقع در ترکیب تیم پونفرادینای اسپانیا در دسته در واقع دوم اسپانیا، لیگ سطح دو اسپانیا، اما تیم بسیار خوبیه و در این سه بازی هم فقط یک بار دروازه‌اش باز شده. فعلا اون آماده ترین دروازه‌بان حال حاضر فوتبال ایران.
مهدی، بریم سراغ خط دفاعی. با وجود چندین بازیکن مصدوم که دعوت نشدن، اوضاع چگونه است؟
خب همین نکته مهمیه، یعنی انتظار میرفت که وقتی سه بازیکن در واقع ثابت تقریبا در اردوهای تیم ملی در خط میانی دفاع وسط مصدوم شدن، پس اون بازیکنان جایگزین که بازی ملی هم ندارن زودتر بیان در کمپ تیمای ملی باشن، مربی اختصاصی بالا سرشون باشه. لیگ هم که تعطیل بود بهانه ای نبود و الان ما میبینیم که خب مثلا صالح اردانی، عارف آقاسی، سیاوش یزدانی اینا بدون بازی ملی مستقیم میان در ترکیب تیم ملی قرار بگیرن. خب این اصلا نمیتونه متناسب باشه با وضعیت تیم ملی فوتبال در مرحله نهایی مسابقات مقدماتی. در دفاع چپ هم ما سانهاج سفیر رو به دلیل مصدومیت از دست دادیم و میبینیم که آقای اسکوچیش مثلا محمد نادری که در سوپرلیگ ترکیه داره فیکس بازی میکنه او رو هم دعوت نکرده. خط دفاعی تیم ملی الان بسیار در واقع پر از نقاط مبهمه.
خب مهدی، خط میانی در مقایسه با اردوی قبلی چقدر دچار تغییر شده؟
در خط میانی هم خب بازیکنایی مثل علی کریمی رو به خاطر مصدومیت نخواهیم داشت، باز بازیکنایی مثل یاسین سلمانی، زبیر نیکنفس، محمد کریمی اینا بدون بازی ملی، حتی بدون تجربه اردو وارد تیم ملی شدن، باز این پرسش پیش روی دراگان اسکوچیچ هست که چرا اینقدر دیر برای ملحق کردن این بازیکنان به ترکیب تیم ملی اقدام کرده و حساسیت‌های مرحله نهایی مقدماتی رو به نظر میرسه که نه فدراسیون و نه کادر فنی درک نکردن.
و در نهایت خط حمله تیم ملی که مدت هاست وضعیت باثباتی داره و تقریبا مشخص هستن مهره‌ها.
دقیقاً به خاطر خط حمله خوبی که داریم انگار اغلب اوقات دست کم میگیرن و ضعف‌ها رو نادیده میگیرن و فکر میکنن خب ما چون مهاجمینمون در باشگاه‌های اروپایی بازی میکنن، طارمی، آزمون و انصاری فرد که در این اردو هم هستن، مهدی قائلی هم باز مهاجم چهارم تیم ملیه ماله، که او هم به لیگ امارات رفته، اما به هیچ وجه این توجیه مناسبی نیست که چون مهاجمین خوبی داریم پس دست کم بگیریم رقبا رو و خیالمون راحت بشه که حتما صعود خواهیم کرد به جام جهانی. واقعا اینطور نیست.
بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما بودی.
سپاسگزارم.
جشنواره موسیقی برج نظامی اسپاسکایا در روسیه آغاز شد. این جشنواره هر سال در میدان سرخ مسکو برگزار می شود. گروه‌های موسیقی نظامی و فولکلور از روسیه و سایر کشورهای جهان در این جشنواره قطعات موسیقی اجرا می کنند. جشنواره موسیقی نظامی امسال با وجود نگرانی‌ها در مورد شیوع ویروس کرونا برگزار شده است. سری بزنیم به میدان سرخ مسکو، محل برگزاری این جشنواره.
گروه‌های موسیقی نظامی از سراسر دنیا بار دیگر در غرب روسیه گرد هم آمدند. با وجود نگرانی‌ها در مورد شیوع ویروس کرونا، جشنواره برج نظامی اسپاسکایا با اجرای گروه‌های مختلف موسیقی در مسکو افتتاح شد. جشنواره برج نظامی اسپاسکایا یک جشنواره موسیقی است که هر سال در میدان سرخ مسکو برگزار می‌شود. گروه‌های موسیقی نظامی و فولکلور از روسیه و سایر کشورهای جهان در این جشنواره شرکت می‌کنند. اما امسال برگزاری جشنواره اسپاسکایا در شرایط متفاوتی انجام می‌شود.
به دلیل شیوع ویروس کرونا ما در شرایط ویژه‌ای قرار داریم. باید اقدامات مهمی رو در نظر می گرفتیم. مهمترین نکته برای ما امنیت تماشاگران، شرکت کنندگان، گروه خدمات و مهمانان بیشمار ما در جشنواره بوده.
در این جشنواره معمولاً گروه‌های موسیقی از 40 کشور گرده هم می‌آیند و قطعات موسیقی مارش، کلاسیک و معاصر را اجرا می‌کنند. مارش سبکی از موسیقی با ضرب آهنگی قوی و منظم است که معمولاً در زمان اجرای رژه نظامی نواخته می‌شود. جشنواره بزرگ نظامی اسپاسکایا اولین بار در سال 2007 میلادی برای بزرگداشت روز مسکو برگزار شد.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه همشهری گزارش داده درباره بحران اکسیژن در 8 استان ایران. استان‌های گیلان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و همچنین اصفهان در کنار چهارمحال و بختیاری، همدان، قم و کرمانشاه استان‌هایی هستند که به نوشته روزنامه همشهری بحران اکسیژن برای بیماران کرونا در این استان‌ها این روزها اوج گرفته و مردم در مضیقه هستند به لحاظ تأمین اکسیژن. این روزنامه در گزارش خودش تأکید کرده که یکی از در واقع لوازم اصلی بیماران کرونا که باید بهشون رسیدگی بشه در این زمینه اکسیژن هست، در کنار داروهایی که قطعی نیست. البته تأکید روزنامه همشهری این است که راه اصلی مقابله با کرونا پیشگیری از اون هست که باید با واکسیناسیون انجام بشه. ولی روزنامه نوشته که حالا که واکسیناسیون که به درستی انجام نشده در ایران، سرم و دارو هم به درستی تأمین نمیشه برای بیماران کرونا، دست کم اکسیژن که از ضروریات زنده ماندن هست و به این دلیل که بیماری کرونا یا بیماری ناشی از کرونا یعنی کووید 19 یک بیماری ریوی پیشرونده هست، لازم هست که اکسیژن بیماران تأمین بشه. با این حال روزنامه همشهری نوشته که در بسیاری از استانهای ایران از جمله این 8 استان وضعیت بحرانی هست، چون بیماران رو پذیرش نمی کنن، کمبود تخت هست، حتی بیمارانی که لازمه در بیمارستان بستری بشه رو برای که تخت ها زودتر خالی بشه اینها رو بعد از تزریق چند بار دارو اینها راهی منزل می کنن و میگن شما برید در منازل به درمان خودتون ادامه بدین و اینها نیاز دارن به اکسیژن، ولی اکسیژنی نیست و کپسول ها بسیار گران هست، بازار سیاه تشکیل شده براش و همچنین صفهای بلند که روزنامه همشهری به اون اشاره کرده. اما یک موضوع دیگر هم که این روزها در رسانه ها بسیار مطرح شده، حالا روزنامه کارگرگر در براش گزارشی نوشته، موضوع خط فقر هست و جمعیتی که در ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در گزارشی که اخیراً وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده، حدود 26 میلیون و 700 هزار نفر اعلام شده که زیر خط فقر زندگی می‌کنند و این میزان نسبت در سال 99 نسبت به سال 98 بیش از 10% از 11% افزایش پیدا کرده. آقای توفیقی، فرامرز توفیقی که نماینده کارگران در شورای عالی کار هست، گفته این آماری که اعلام شده که از هر 3 نفر یک از 3 ایرانی یک نفر زیر خط فقر مطلق زندگی میکنه، این کارگران فقیر یا کارگرانی که به رغم اینکه شاغل هستن ولی درآمدشون زندگیشون رو تأمین نمی کنه، این در آمار حساب نشده و اگر اون رو حساب بکنیم از هر 3 ایرانی 2 نفر به گفتی آقای توفیقی زیر خط فقر زندگی می کنند.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طه باز ازتون خداحافظی می کنم. روز خوش.